نمیاد. منم خیلی شدید پرهیز داشتم این سوالای معمولی پرسیدم که آقا پیامتون چیه. بعد یک روز در انتخاباتی که بود خب خیلی تبلیغ میکردم مردم در انتخابات شرکت نکنن. یادم اون وقت آقای عزت الله زرقامی دوست عزیزمون و خیلی خوبمون رئیس سازمان بودن. من مدت ها بود داشتم فکر میکردم، میدونستم که وظیفه من خدمت آقا برسم، گفتن که من باید برم مصاحبه بکنم، فکر کنم چه سوالی بکنم. آقا که تشریف آوردن بعد از اون به اصطلاح مراسم اولیه و نمیدونم پروتکلی که آقا بالاخره الان زمان الان شروع میشه، آقای صحبتی کردم. بعد من گفتم آقا من یه نکته ابهامی برام هست، اینو میخوام در قالب سوال از جناب عالی سوال کنم. گفت بفرمایید. گفتم که من شنیدم که میگن یکی از ارکان دموکراسی در کشورها برای پذیرش سازمان ملل برگزاری انتخابات آزاده و این انتخابات چنین است و چنان است و فلان، دنیا هم افتخار میکنه به این انتخابات، غربی هم دائما دارن میگن انتخابات انتخابات. حالا مردم ما که این همه انتخابات رو برگزار کردن با این شور و شوق دارن میان، سوال برام اینجا چرا تمامی رادیوهای بیگانه به خصوص این غربی های مدعی دائما دارن میگن مردم در انتخابات شرکت نکنید، این انتخابات فرمایشی است، این انتخابات چنین است و چنان است. این پارادوکس و این تعارض رو جنابالی در چی میبینید؟ من باور کنید چهره آقای نیا میکنم آقا کیف کردن از این سوال، بعد خیلی زیبا جواب دادن. آقا فهمیدن؟
من خاطرم هست بله.
آقا فهمیدن خیلی قشنگ گفتن این چه میگن انتخابات دموکراسی، دموکراسی تا زمانی دموکراسی که آبش به آسیای اینها بریزه، دموکراسی که اگر میخواد در مقابل قدرت های بزرگ و ظالم ایستادگی بکنه هنوز دموکراسی نیست. و این جالب شد و خیلی هم کاملا پخش شد و حتی شاید ده ها بار پخش شد. من اومدم سازمان شد دو ساعت بعد، کمتر از دو ساعت سازمان که رسیدم آقای زرقامی رو دیدم تو همین خبر خودمون. آقای زرقامی گفت فقط من یه سوال از تو دارم. گفتم بله آقای زرقامی. گفت این سوال از کجا آوردی؟ گفتم حداقل یک هفته فکر میکردم، ولی اون روز صبح که اومدم دیدم مردم تو صفای 100 متری و 200 متری وایسادن و این رادیوهای بیگانه اینقدر دارن تضعیف میکنن، بهتر از این نمیشه. این سوالو کرد.
چکرم آقای نوباوه، بریم یه بخش دیگه هم با هم بشنویم. آقای نوباوه
مسئله شما رو زیاد در میارم،
اختیار دارید.
نیز یکی از هلیکوپترهای جنگنده هوا نیروز جمهوری اسلامی ایران که همینک وارد منطقه عملیاتی شده تا تانک ها و نفربرهای متجاوز عراق رو شکار کنه. بگی همینا بهتری صحنه. اینها انفجار ناشی از انفجار تانک های دشمن بعثی است که به اصطلاح قصد نفوذ در خطوط دفاعی رزمندگان ما رو دارند.
آقای نوباوه صدا رو که شناختی؟
بله، خوبی که قسمت بعدیش هم پخش میکردین. بگذارید من قسمت آخریش که شما پخش نکردین اول بگم.
بفهمید خوش بگم. صدای خودتون بودین؟
امت مسلمان، اینجا قتلگاه ادوات جنگی و تجهیزات زرهی ارتش مزمحل بعث عراق است.
ادوان داشت پخش میشد، من
داشت پخش میشد،
گفتم صدای خودتون الان بشنویم با اون مقایسه کنن.
حالا ببینید اینجا این صدای که شنید هیجان مرگ و زندگی بود. واقعا یک صحنه
عملیات بود. آیه
این عملیات ولفج 8 سال 64 ما دقیقا اونور در واقع فاویم در مجاورت جاده الاماره بصره. جنگ واقعی بود، یعنی واقعا به فاصله کمتر از مثلا 100 متری ما کم و بیش تانکای عراقی حمله کردن، بچه‌ها مثل موش اینا رو شکار می‌کردن. اون عملیاتی که به اصطلاح عملیات های بسیار مهم بود که نقطه عطفی بود در کارهای خبرنگاری جنگی، چون که واقعا ما میخوام بگم جلوتر از رزمندار بودیم، مجبور بودیم
بله.
باید جای موزه میگرفتیم که بتونیم بهترین تصاویر رو بگیریم. شاید ما چند ده متر جلوتر از بچه‌ها رفتیم موزه گرفتیم توی سنگری. این هلیکوپتر هم که شما دیدین که الان صحبتش بود، هلیکوپتری که بچهای هوانیروش که واقعا همه میدونن دیگه شاهکارهای جنگ اونا کردن، این وارد شد در زمان که آقای راسخ ما فقط سلاح سنگین اون آر پی جی بود، تانک می‌زدیم، تانکی که بعد توپونه رو ما کار می‌کرد، کمپانی 120 و اینا کار می‌کردن، خیلی سنگین. ما سلاح سنگین فقط همین آر پی جی بود. وقتی که هلیکوپتر ما اومد شما فکر می‌کنید که تمام قدرت الهی رو ما بالا سر خودمون دیدیم. و اینا اومدن شروع کردن شکار کردن و این انفجاراش فیلماش هست، حالا معلوم شد تو گزارش‌های دیگه جنگی ببینن و واقعا روحیه دادن. خیلی وضعیت خیلی عجیب غریب. اینجا چند تا ما اسیر هم گرفتیم. اسیراشون که
همین
دخیل خمینی فلان یا داد می‌زدن، خیلی صحنه‌های عجیبی بود.
آقای نوباوه، بیش از چند هزار دقیقه فیلم مستند دارید شما، صدها گزارش خبری و گزارش جنگی دارید و بالغ بر 1200-1300 دقیقه مستند جنگی که خودتون توش حضور داشتید تهیه کردید. از انگیزه این حجم کار و گزارش مستند و مصاحبه اونم تو دل جنگ یه دو بار ما بیشتر بگید، و اینکه شما رکورددار طولانی ترین پلاتوهای جنگی در جهان هستید، درست میگم؟
نمیدونم شما
ما اینا رو رصد کردیم، از شما میپرسیم که صحت شما میشه.
خب البته به ساعت ما جنگمون طولانی ترین جنگ دنیا بود، یعنی شما بعد از جنگ دوم جهانی که اونم ده ها کشور درش نقش داشتن، این طولانی ترین جنگ که تقریبا 8 سال کامل طول کشیده. خب اونجا ما تعداد خبرنگارمون محدود بودن
و شما همه عملیات رو حضور داشتید؟
من تقریبا همه عملیات های بزرگ رو بغیر از یک دو تا عملیات که تو ایران نبودم، عملیات طریق القدس بود و رمضان که یکی در بستان بود یکم در همین منطقه شلمچه، که اون جفتش هم ماموریت خارج از کشور بودن. ما بقیه عملیات رو 100% چه در غرب چه در جنوب بودن.
خودتون الان وقتی نگاه میکنید به اون دوران، تصاویری که نگاه میکنید، چه حسی میاد سراغتون؟ غم، شادی، حسرت، افسوس؟
هرگز غم ندارم، من فقط از خدا میخوام که واقعا عاقبت به خیر بشیم، چون که خیلی ها بودن تو جنگم بودن. شکر و سپاسگزاریم آقای راسخ از خداوندینه. خدایا شکر که من رو در زمان انقلاب در نوجوانی قرار دادی، اون مسائل رو دیدم. خدایا شکر که دوران بلوغ من رو، فهمیدن من رو در جنگ قرار دادی. این کم نعمتی نبود. من الانم باور کنید علتش هم اینه که من بعد از اونم در جنگ های افغانستان من بودم، من در جنگ بوسنی و هرزگوین بودم و اصلا سرم درد میکرد که برم ببینم چرا این ظلم، چرا اینجوریه، چرا. و اون مردم بزرگی در مقابل ظلم ایستادن رو همیشه ستایش میکردم. من اصلا ناراحت نیستم، آسیب دیدم ندیدم، چی شد، دوستای خوبم رو از دست دادم، ولی میدونم همه اینا هزینه بوده، وظیفه ما بود. الحمدلله الحمدلله ما این وظیفه رو انجام دادیم و به نظرم خداوند همه اینا رو جمع کرده. آقای راسخ من اینو به شما قول میدم، من میدونم خیلی عمر طولانی ندارم، ولی اینو شما میگم که یادتون باشه، بگید به بچه‌های ما این انقلاب به جای بسیار بزرگی خواهد رسید که سرنوشت بشریت رو حتما رقم میزنه. همین الان هم زده و اونا همش مایه افتخاره. من فکر میکنم امروز شما با جانبازایی که قطع نخان 30 ساله داره صف خونش رو نگاه میکنه باش صحبت کنی، یک ذره خلل در وجودش که پشیمانی باشه.
به نظرتون آقای نوباوه الان اون حال و هوا و اون روحیه انقلابی الان کمرنگتر نشده؟
نه نه، ببینید ممکنه نسل جدید ما که اتصالاتش به انقلاب کمتر شده، نوع نگاهش عوض شده. آقای راسخ، دانشمندی که امروز شما رو در صف 4-5 کشور بزرگ دنیا قرار داده که امروز میاد واکسن تولید میکنه، واکسن میکروبایی که خودشون ساختن، اونا ساختن، این کار کمتر از جهاد نمیدونم در راه خدا در جبهه نیست. اگر جوانای ما امروز لباس جنگ تو تنشون نیست، قلم جنگی در دستشونه، پیشگوشی به اصطلاح جنگی در اختیارشونه، من بسیار از افراد دارم میشم اینا با همون انگیزه ها، همین بچهایی که امروز در ستاد اجرایی در اون بنیادهای مختلف برکت و غیرن توی به اصطلاح ساخت واکسن دست دارن. آقای راسخ، من از یکیشون از نزدیک شنیدم، گفت ما یک ماه به خونمون نرفتیم، همه در اونجا شب و روز کار میکنیم شیفتی. ببین اینا امروز شکلش عوض شده. باور کنید آقای راسخ، بچه های این دور زمانه از زمان ما بهترن. به خدا من اینو به جرئت دارم میگم، شکلشون عوض شده. ما باید وظیفه خودمون انجام بدیم.
هنوزم تدریس میکنید آقای نوباوه دانشگاه؟
بله بله،
یعنی با اینکه نماینده مجلس هستید اما دانشگاه رو رها نکردید؟
بله بله.
به حال آقای نوباوه، شما تو جنگ بودید، جنگ سخت، جنگی که با ابزار و ادوات و آلات جنگی مواجه بودید. الان جنگ فرق کرده، جنگ رسانه‌ای شده و شما هم که هم تو اون جنگ ظاهری بودید و می‌جنگیدید، هم تو حوزه جنگ نرم رسانه‌ای. چقدر فکر می‌کنید تو حوزه جنگ نرم رسانه‌ای ما تونستیم مقابل دشمنانمون بیستیم و چند تا شاگرد تو این زمینه شما تربیت کردید؟
ببینید آقای راسخ، خیلی سوال خوبیه. من همین دلیل میگم جنگ تموم نشده. یک جمله معروفی از حضرت آقاست، وقتی آقا در مورد جنگ رسانه‌ای و فضای سایبری و من فضای مجازی صحبت میشه، ایشون می‌فرمان که اگر من مسئولیت فعلی رو، یعنی رهبری رو نداشتم، اولین کاری که می‌کردم مسئولیت این کارو برعهده می‌گرفتم. این حاکی از یک نگاه عمیق و واقعی و صحیحه. امروز واقعا ما در یک جنگ تمام عیار فرهنگی هستیم. قدیم مگه شما یادتون تو فیلم‌ها هم دیدین دشمن میمد خودشو می‌کشه، هواپیما میمد مثلا 1000 تا 100 هزار تا اطلاعیه سر مثلا یک کشوری پخش می‌کرد که مردم یک ورقه رو بخونن که تحریک بشن، تحریک بشن علیه حکومتشون. شما امروز نگاه کنید، میلیاردها کلمه در روز داره علیه کشورهای آزاد مثل کشور ما و کمتر کشوری مثل ما هست، داره قلم فرسایی میشه، اطلاعات پراکنی میشه، کار تو فضای مجازی ما رو از بین ببرن. یعنی برای دشمن خیلی 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 مهمه که ما فرهنگ خودمون نداشتیم، فرهنگ مبارزه نداشته باشیم، فرهنگ آمیخته با اخلاق نداشته باشیم. به همین دلیل من امروز، شما فرمودین مطالبه گری، بله مطالبه گری من امروز تو مجلس، همه دید شما در مورد کمیسیون فرنگی شنیدین، خیلی انگوبنگ میزدن آقا چرا نمیرن چرا فرام. من همون دو دوره قبل تو کمیسیون فرنگی بودم، افتخارم هم همینه. این دوره سومم که من تو مجلس هستم، اولین کسی هستم که اسم نوشتم تو کمیسیون فرنگی. اعتقاد دارم همین بازی ها میگذره، جنگ فقط فرهنگیه، حتی اقتصاد ما در گرو اصلاح فرهنگیه، حتی سیاست ما در گرو این متاچی ظاهرش رنگ و لعاب نداره. به همین دلیل دو تا کار مهم داریم میکنیم، اشاره که وقت زیاد حرف نزنم، دو تا کار مهم داریم میکنیم. ما اصلاح ساختاره به اصطلاح فضای مجازی داریم انجام میدیم، به اصطلاح پلتفرم های ایرانی رو، بحث های فضای مجازی خیلی متنوع، قدرت خودمون رو اشاره با یک قانون تکمیل خواهیم کرد و پلتفرم های خارجی اونا که در کشور ما هستن اینها رو قانونمند کنیم. ما میخوایم اینا در این حال که هستن استفاده هم خواهیم کرد ازشون، اینا رو قانونمند کنیم، نماینده در ایران داشته باشن، بپذیرن قانون رو، بپذیرن مثل کشورهای دیگه، و ان شاءالله این اتفاق خواهد افتاد.
ممنونم آقای نووا. اگر صدای موسیقی ترانه‌ای بوده که تو این 42 سال برای شما تداعی کننده یه حس ویژه‌ای نسبت به کشور، نسبت به میهن، نسبت به مردم، نسبت به انقلابه، بگید ما در پایان برنامه پخشش
می‌کنیم. من به همه اینا رو شعرهای انقلاب بود خیلی دوست دارم. این شعر آقای، یعنی ترانه آقای گودرزی و شعرهای آقای معلم و همش واقعا خوبه. در مورد انقلاب هر وقت میشه من تو خلوت خودم حتما گریه می‌کنم، ولی کیف می‌کنم. یا ایران ایران رگبار مسلسل‌های دوست عزیزمون مثلا خیلی لذت بخش
آقای روگری،
واقعیتش اینه که از دل بر اومده بود، خیلی اثر بخش بود.
متشکرم.
ایران 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 رگبار مسلسل ها، ایران 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 رگبار مسلسل ها، ایران 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 مشت شده بر ایوان، مشت شده بر ایوان، ایران 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 رگبار مسلسل ها، مشت شده بر ایوان.
شکرم. یه صدای دیگه با هم بشنویم آقای نووه. صدای این موسیقی، موسیقی چه فیلمی است؟ خیلی
باحال
است. اونس داشته باشید با این موسیقی.
خیلی هم باهوش نیستم همینا رو یادم میشه. شما کمکم نمی‌کنید یواشکی، یادم نمیاد. موسیقی خاکستر سبز.
نه چون تو این فیلم شما مشورت دادید.
بله. من
خوب یادتون باشه.
بله. من حالت مشاوره داشتم، چون که من بعد از اینکه از سفر بوسنی برگشتم خب خیلی شرایط عجیبی بود. شاید نزدیک ما 30 ساعت از اونجا فیلم داریم. الان من دارم مونتاژ مجدد میکنم. من بعدنم برگشتم به بوسنی.
بله.
بعد از 20 سال برگشتم با همون خانواده‌ای که مصاحبه کردم، دوباره مصاحبه گرفتم، ان شاء الله تحت عنوان چند تا مستند در میاد بیرون. بعد از اینکه اومدم آقای حاتمی که ملاقات با من داشتن، بعد از من خواستم من همه اطلاعاتی که داشتم به شکل واقعی، حتی نقشه‌هایی که در اختیارم بود، نقشه‌های جنگی، نقشه‌های شهری، اینا همه رو در اختیار ایشون گذاشتم. یه مشاوره‌ای داشتم با ایشون. بعد اون فیلم خب تولید شد و اولین فیلم من بود آقای حاتمی که تو یک حالت به اصطلاح درام تقریبا عاشقانه کار کرده بودن. خب کار خوبی هم بود، تجربه‌ای هم بود، در خدمتشون بودم. بله.
زنده باشید آیه نوبه. خب در طول همین دوران جنگ شما سالها خارج از کشورم بودید، در فرازهای قبلی هم اشاره کردید که به بوسنی و هرزگوین هم رفتید. فکر میکنید جمهوری اسلامی انقلاب ایران رو کشور دیگه چقدر اثر گذار بوده؟ چون برخی منتقدین انقلاب اسلامی میگن که شما دو تا کشور است ببرید که بیان از شما الگو بگیرن برای یا اداره کشورشون یا تاثیرپذیری فرهنگی. واقعا نگاه مردم کشورهای دیگه به انقلاب اسلامی چی؟ حالا اول کشورهای مسلمون رو بگیم، بعد اگر تجربه‌ای در این سفرها داشتید که مؤید این موضوع است اونها هم بفرمایید.
بله، البته صحبت شما آقای راسخ زمان میبره. بگید من تو این مجال به اصطلاح چند نکته رو عرض بکنم. میگن من هستم، هم علم سیاست میگه، هم علم روانشناسی میگه، چون که ما هستیم دشمن داریم. یه لازم نیست کشور الگو بگیره، بگیم کدوم ملت از ما الگو گرفت. ببینید بعد از انقلاب ما چه تحولاتی در دنیا بروز کرده، چه تحولاتی در مبارزه با بزرگترین ظالم دنیا مثل آمریکا و اسرائیل بروز کرده. ببینید وضعیت فلسطین از کجا به کجا رسیده، کشوری که شامل مردمی که رهبرشون اونجور در میاد، بعد امروز توی جنگ اسرائیل رو شکست میدن، اشتباهی که توی یک جنگ کمتر از 6 روزه 5 کشور رو شکست داده. ببینید ما قرار نیست که کشوری بدن ما تعریف کنه. ببینید شما اسم انقلاب رو میاری عجین با مبارزه است با ظلم، و این امروز این الگوی ما منتشر شده. اونا چه بخوان چه نخوان، بگه من در آمریکا زندگی نکردم، من 5 سال تو آمریکا زندگی کردم، قاطی مردم بودم، من دیدم احترام حتی یک پلیس آمریکایی رو به خدا وقتی با ما صحبت میکرد، وقتی میفهمید ما از کجا هستیم، اول پرسید وای فرام کجایی هستی، گفتم وای فرام ایران، بعد ایران با عراق اشتباه میکرد، گفتم گفت عراق، گفتم نه اسلامیک ریپابلیک آف ایران، اوه مای گاد، وایساد و با من صحبت کردن با احترام. بعد باورتون نمیشه آقای راسخ، شما با دولت مرداش صحبت میکردید. شما این بحثایی که امروز ما تو دنیا داریم، اینا میخوان بزرگترین چیزی که ما به دست آوردیم از همون بگیرن، یعنی ما ابهت آمریکا رو شکستیم دیگه. آقای فوکویاما که شما میشناسید، همه جامعه شناسا میشناسن، داره حرف میزنه، یک سال پیش اومد گفت این کتاب پایان تاریخ رو ایشون نوشته دیگه، اومد گفت من تحلیلم غلط بود،
حرفشو
پس گرفت. الان ببینید چی داره میگه، بدتر از اون، الان آمریکا به سمت اضمحلال میره. این حرف امامه، لازم نیست مثلا ملک حسن و ملک حسین بیان ما تعریف کنن، لازم نیست که مثلا صدام آدم بشه مثلا به ما حمله نکنه. بحث ما این هست که ملت ها از ما، بهار عربی که میگم، بهار عربی تمام به اصطلاح زنده شدن کشورهای اسلامی، جوان ها، من به شما عرض میکنم در خود عربستان، من 8 سفر حج مشرف شدم آقای راسخ، در خود عربستان جوان های عربستان من باشون صحبت کردم، اونا با من صحبت کردن، همه اونا آگاهن، قطعا ملت ها از ما الگو گرفتن، انقلاب ما صادر شده، حرف ما رفته. یکی از وابسته ترین فلسطینی ها در یک جلسه محرمانه به یکی از مقامات وزارت خارجه ما که ایشون مستقیم به من گفت، گفت ببین ما اگر نمیتونیم حرف بزنیم، ما 2000 پول نداریم خرج بکنیم، همین خرجمون همین الان بعد آمریکا رو نمیدونم ایشو عربستان بدن، ما میدونیم اگر اسم شما نباشه اسرائیل یه روزه ما رو میبلعه. ببینید انقلاب باید بره رفته. امروز هم شما نگاه کنید، تمام دنیا رو سر ما زدن، تو همه جا، حتی داروی ضد سرطان، من چون داروی ضد سرطان مصرف میکردم، نبود و نیست، ولی این مردم شما نگاه کنید امروز پنجه در پنجه چی انداخته، های تکنولوژی، بیوتکنولوژی، نمیدونم، ببین آیرو اسپیس، هوا فضا، تمام اینجا موجود 5 تا 6 تا 10 تا کشور اول دنیایی. این کشوری که سپهبد رزمالا در زمان 28 مرداد میگه شما لوله هنگ هم نمیتونی بسازین، یعنی آفتابه، امروز این ملت اون ملته، انقلاب باید چیکار بکنه؟ ما اگر بزرگی رو درست به مردم معرفی بکنیم، اونا سعی کردن با زندگی لاکچری معرفی کردن به مردم، میگن چون که لاکچری ندارین، هنوزم سیستان بلوچستان درست میگه ما باید درست کنیم، بعد شما موفق نشدین، ما میگیم نه، ما سیستان بلوچستان های زیادی داشتیم، یک چکی درست کردیم، ان شاء الله به سنگر آخرام خواهیم رسید، نوکر اونا هم هستیم، باید این کارو بکنیم. اما هدف ما زندگی لاکچری نبوده، ما هدفمون اخلاق بوده، ارتقای انسانیت بوده و رشد علوم و تکنولوژی جا، نمیگم 100% موفق بودیم مثل همه جا، ما پله های ترقی رو، مردم عزیز ما که صدای منو میشنوید، با همه انتقادات که دارید بنده بیشتر از شما، مطمئن باشید ما راه درستی داریم میریم، همه باید با هم انشالله این راه رو طی بکنیم، برای تربیت بچه خیلی خیلی زمان نیازه،
به حال توسعه یک فرایند دیگه،
بله،
زمان بر هست.
متشکرم.
یه صدای دیگه بشنویم آقای نوباوه، که این آخرین صداست و البته سوال زیاد دارم درش.
من امروز سوالم اینه، وزارت ارشاد که حدود 20 ساله اینترنت وارد کشور شده، مدیریتش هم داشته، به ما بگه یک خط قانون، نه یک طرح و لایحه، یک خط قانون رو نوشته در ارتباط با اداره اینترنت. امروز از صدا و سیما انتقاد میکنن چرا بر اساس نص صریح قانون اساسی اصل 175 هر نوع بستری برای پخش برنامه های برخط به اصطلاح این روزی آنلاین در هر به اصطلاح زیر ساختی 100% زیر نظر سازمان صدا و سیما.
خب آقای نوباوه، این صدای بیژن نوباوه نماینده محترم مجلس، مهمترین اتفاقی که بیژن نوباوه در سالهای خدمتش تو مجلس رقم زده چی بوده؟ یه بخشش بودی که از نطقاتون بود.
یکی داد شما از دوید من توضیح بدم، چون مهمتر از شاید همشه.
بفرمید.
من به اتفاق و چون اومدم به اتفاق در واقع، به من گفتن شما پنجمین نفری هستین که باید سخنرانی کنید.
بله.
خب سخنرانی وقتی فرصت باشه آدم میره معمولا مشکلات حوزه علمیه‌شو میاد میگه و مسائل مختلف اینجوری رو میگه، و من فکر کردم که چون که اولین افراد هستیم به نوعی خطدهی به 2/3 مجلس چه تازه اومده،
بله.
من نبودم مشکلات کوچیکی که این مسائل پیش با افتاده نمیخواستم حرف بزنم،
بله.
مهمترین مسائل ملی رو اونم در حوزه کار خودم که فرهنگ بیان کردم، اینم بحث فضای مجازی بود، به واقع گفتم، گفتم اگه سازمان وزارت ارشاد جواب داره بهم بده لطفا، که اینها در مورد فضای مجازی اینترنت هیچ کاری نکردن و اونم که در اختیار سازمان صدا و سیما تلاش زیادی کرده اینها میخوان مخدوش بکنن. و اونجا من گوشزد کردم، این یه بحث مهمیه. بعدم بسیار از نمایندگان اومدن گفتن شما اینا رو نمیدونستین و من میدونم. بالاخره وظیفه ما به عنوان که کسی که دو دوره قبل تو مجلس بوده خیلی بیشتر از کسی بود که امروز وارد مجلس میشه.
بله آیه بنوباوه، شما خودتون رو یک نماینده انقلابی میدونین؟
امیدوارم انقلابی باشم، ولی الگوم همینه، یعنی تلاشم همینه.
واقعا انقلابی بودن چی تعریف میکنید با همه تعریفی بودن... که از ابتدا تا الان کردید؟
من فکر میکنم انقلابی بودن بیش از اون که شعار باشه تقریبا و تحقیقا بسیاری از افرادی که خب هستن اینو این ادعا رو دارن، ولی به نظر من انقلابی بودن همراه با الگوی انقلاب بودنه. یعنی ما نمیتونیم بگیم انقلاب ما مثلا 40 سال پیش با این الگو اومده، ما میگه ساده زیست باشی، شما امروز ساده زیست نباشی. امام بگه مثلا شما در راه اسلام کوشا باشید، جهاد بکنید، شما جهاد رو فراموش بکنید. امام بگه دروغ نگید، دروغ بگید. امام میگه سبک زندگیتون ساده باشه، ما مرکب باشیم، غربی باشیم. ببینید اینها همه الگوهای، یا ما اصلا میگیم انقلاب برای این درسته که مستضعفین، مستضعفین که دارن میگن یه فعل جمع تمامی آدمایی که محرومن در همه جای دنیا. شما امروز بگید نه آقا من خودم و خانواده‌ام و فامیلم و عشیرم کافیه. ببین همه اینا ضد انقلابه. ممکنه من متاسفانه این شعاره که تو ذهن شما این نباشه، ولی من ذهنم هست که مستطره ما بسیاریمون شعار انقلابی میدهیم اما انقلابی نیستیم. و این انقلابی بودن یعنی واقعا به سیره انقلاب.
آقای نوباوه، ما خیلی از شما خاطره داریم، به خصوص تو همین مجلس. خب یه طرحی بود که فکر کنم خودتون ارائه دادید، طرح امر ورع و نهی از منکر که تبدیل به قانونش کردی تو مجلس نهم بوده اشتباه نکنم.
بله
یه درخواست از شما دارم آقای نوباوه. اخیراً طرح شفافیت آرا که مال این مجلس هم نیست، از قبل مطرح شده، با فکر میکنم 1-2% یا 3% یا 3 دونه رأی به تصویب نرسید تو مجلس. مجلسی که خب به حال خودش رو مجلس انقلابی میدونه، منم با یکی از اون نمایندگان مجلس داریم صحبت میکنیم که خودش رو به لطف خدا انقلابی میدونه، با سایر نمایندگان مجلس هم صحبت کردیم البته تو این زمینه. خیلی برامون عجیبه که من شهروند میگم خب آقای نوباوه رو من رأی دادم رفته تو مجلس، اما دلم میخواد ببینم آیا به خاطر اون رأی که من دادم با اون نگاهی که من بهش رأی دادم یا آدم اصولگرا یا اصلاح طلب نسبت به طرح‌ها و لوایحی که به خاطر اونها من بهش رأی دادم آیا رأیش رو شفاف میده یا نه، یا نه به من یه چیزی میگه، در نطقاش یه چیزی میگه اما موقع فشار دادن دکمه به جای دکمه سبز دکمه قرمز رو میزنه یا برعکس. من میخوام اینو بدونم به عنوان یه شهروند، خیلی سختی هم نیست.
سوال قبلیتون رو که شما سوال کردین در مورد مسئله استیضاح و اینا، من یه تیکه کوچولو شما بگم بعد بیام به این برسم. ما خیلی نیاز داریم به شفافیت. حتی در شفافیت، طرح شفافیت آرایینه، ما شفافیت لازم داریم. من به شما عرض میکنم کجاش مشکل بود اونه که رأی ندادن.
یعنی شفافیت در دل شفافیت،
در دل شفافیت خود این رأی شفافیت نداره. من رأی مثبت بهش دادم، هزار بار دیگه هم رأی بشه رأی مثبت بهش میدم. ولی ببینید ما داریم یه کار پوپولیستی داریم میکنیم. من اینو با آقای بحرینی که رئیس اون به
صدا دکتر حسین زاده بحرینی،
بله
جناب چپلستان،
آقای دکتر حسین نمایندگان ما،
بله.
من ایشون مطرح کردم چون که حفظ چیز بشه ایشون اگه شو بله این هدفای بعدی شما رو ما بعدن میایم. ببین امروز اومدیم ما چوری داد میزنیم به مجلس، مجلس شفاف، مجلس شفاف. مگه دولت نباید شفاف باشه؟ ها اینا رو بگین، خواهش میکنم تو رو خدا اینا رو پخش بکنیم.
چه اشکال داره که
من به شما عرض بکنم؟
نه چه اشکال داره که تو مجلس اتفاق بیفته بعد بگید که نگاه کنید مجلس از خودش شروع کرد شما چه کار
میکنید؟ من میخوام اینو شما بگم. ببینید بلکه ما درست راه رو نمیریم، اون نماینده واسه خودش توجیه میکنه، من به این دلیل مخالفم. به خدا نماینده شفاف ترین فرده، هر روز نشسته اونجا شما آقا فضای مجازی شما دست بردی یه دونه پای واتساپ مثلا چه ارسال کردی یا این عکاس ازت عکس گرفته پخش کرده. ببینید این همه هم دارن میبینن آرا رو اونجا هم اعلام میکنن. ببینید آقای راسخ، ما اگه منطقی میخوایم، ما کشور علمی هستیم، ما بله ما از خودمون شروع کنیم، بس رهو ذات وای نکن، ما خودمون میگیم از خودمون اصلاح خودی بله. ولی جلوتر میریم، اگر قوه قضاییه، اگر دولت، مجمع تشخیص، حتی شورای نگهبان شفاف نباشن، مطمئن باشید این شفافیت که ما بسیم به نماینده ها این توش چی در نمیاد، ولی باید تصحیح بشه.
بله متشکرم. آقای بنوباوه به عنوان آخرین سوال، 42 سال انقلاب اسلامی از بیژن نوباوه چی ساخته؟
ببینید من نباید بگم، من احساسم رو میتونم بگم. آقای یاسر
حس خودتون رو بگید.
نه شما، نه از شما بپرسین، از تایید کنندهتون بپرسین، از دوستاتون، از مردم بپرسین. از من چی میبینن؟
برداشت خودت از 42 سال انقلابی که بیژن نوابه توش رشد کرده، بالنده شده، اونو میخوایم بدونیم.
من فکر میکنم انقلاب یه نوکری مثل بیژن نوابه تربیت کرده. الانم من با روز اول انقلاب این ادعا رو دارم میکنم، یک ذره بگذارید من یک موضع رو بس بگم یا آخر زمانتونه. شهید سید احمدی سوالم من کرد، میگو خیلی آدم به انقلاب میپرن، آقا این انقلاب ما حقه یا نه؟ گفتم حسین جان این شعاری که من میدم قباره من نیست، حرف شنزه دهن من نیست، ولی من میخوام بگم حسم رو به تو بیان میکنم. از حضرت امیر سوال کردم چرا زرهت پشت نداره؟ آقا به استعاره چی فهمیدن؟ گفتم من پشت به دشمن نمیکنم که زره هم پشت داشته باشه، این استعاره است دیگه، یعنی دشمن همیشه با روبرو با دشمن میجنگن. گفتم حسین جان تمام این عالم یک طرف بیستم در مورد انقلاب، من یه طرف دیگه، من مدافع انقلابم. چرا؟ من انقلاب رو علمی، منطقی، اصولی، اخلاقی، مذهبی، ایدئولوژیک پذیرفتم. من رهبرم رو علمی، منطقی، اصولی میپذیرم، نه اینکه بگم اعتقاد رو هوا دارم. اگر ما زمان حضرت علی بود که حضرت نمیگو من از پنج تا انگوش دستم هم یار ندارم. من همونم که روز اول بودم، انقلاب رو دیدم، شناختم، اعتقاد دارم، جونم هم میدم.
ممنونم از شما آقای بیژن نوباوه وطن، نماینده محترم مردم در مجلس شورای اسلامی، دارای نشان جهادگر عرصه فرهنگ و هنر و اصالتاً اهل رسانه و خبرنگار. از اینکه مهمان ما بودید بی‌نهایت سپاسگزارم.
من از شما ممنونم، فرصت رو در اختیارم گذاشتید. صدام بلند شد یه ذره.
زنده باشید.
بوده درازیم کلام رو ببخشید.
ببخشید که گاهی سوالات من و هیجاناتی که در شما به قلیان میافتاد باعث شد که شما
سرفه
کنید و یاد خاطراتی بیافتید مربوط به دوران جنگ شیمیایی شدید. متشکرم ازتون و از شما هموطنان ارجمند که 42 سالگی امروز رو شنیدید. به اتفاق جناب بیژن نوباوه وطن و دیگر همکارانم ضمن آرزوی ساعات و اوقات خوش ازتون خداحافظی. خدا نگهدار.
فصل شکفتن است، فصل رویش، و اینک
تنین خوش رهایی است در
صدای انقلاب. رادیو انقلاب. صدای انقلاب بر روی موج خاطره ها.
این شبی که برای دستگیری مامان به منزل ما ریختن و نشبانه
این نیاز میخوره به حیات شهربانی سابق.
مکتب من عشق است.
مکتب من عشق است.
به عشق میگوید ببار.
ببار.
باران که میشوم.
باران که میشوم.
رود مرا در آغوش میگیرد. صدای انقلاب بر روی موج اف ام ردیف 95.5 MHz. رادیو انقلاب، صدای گفتمان انقلاب اسلامی.
رسیدیم به ساعت 13:28. همچنان با افتخار همراه شما هستیم با بخش اول برنامه‌های رادیو ایران. خیلی متشکریم از اینکه با ما در ارتباط هستید. پیشنهادها، نظرها و انتقاداتتون رو از طریق شماره پیام کوتاهمون 3900 با ما در میون می‌گذارید. اما دوستان عزیز، این بخش، یعنی بخش اول برنامه ها که تا حدودا نیم ساعت دیگه به پایان میرسه، دو برنامه دیگر هم در کاندکتور خودش داره، یکی برنامه پلاک 8 هستش و یکی دیگه راه امام، کلام امام، که به ترتیب تقدیم شما خواهد شد. منتها پیش از اون که ازتون دعوت بکنم شنونده برنامه بعدیمون یعنی پلاک 8 باشید، یک اطلاعیه رو به اطلاع شما برسونم. به اطلاع هموطنان عزیز ساکن شهر تهران میرساند بر اساس مسببه کمیته ترافیکی برگزاری مراسم یوم الله 22 بهمن، پایانه مسافربری غرب تهران از ساعت 23 روز سه‌شنبه 21 بهمن ماه تا پایان مراسم 22 بهمن تعطیل خواهد بود. ممنون از اینکه شنونده رادیو ایران هستید.
بنده کفش‌های خاطرات رو می‌بندم.